کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
اعتقاد شماره 5. بزرگترین منبع شما دیگران هستند. افراد موفق یعنی افرادی که نتایج فوق‌العاده‌ای را به وجود آورند، حسی احترام‌آمیز نسبت به دیگران دارند. آنها در مقایسه با افراد دیگر احساس یکی بودن، اشتراک هدف و همبستگی می کنند. موضوع کتاب های جدید بازرگانی مثل اختراع و خلاقیت در جستجوی برتری و یا مدیر یک دقیقه ای این است که هیچ موفقیتی بدون اتحاد با دیگران وجود ندارد و راه رسیدن به موفقیت ساخت گروه موفقی است که با یکدیگر همکاری کنند. همه ما گزارشات کارخانجات ژاپنی را خوانده ایم. در آنجا کارگران و مدیران در یک جا غذا می خورند و هر دو گروه در یک سطح ارزشیابی قرار دارند. این نشان می‌دهد که اگر به جای آزار دادن به دیگران احترام بگذاریم، به نتایج جالبی می‌رسیم. وقتی توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن، نویسندگان کتاب در جستجوی برتری، عوامل سازنده شرکت‌های بزرگ را خلاصه کردند، دریافتند که یکی از عوامل اصلی توجه و احترام به دیگران است. به عقیده آنها در میان شرکت‌های بزرگ کمتر عاملی را می‌توان یافت که به اندازه احترام به دیگران عمومیت داشته باشد. شرکت‌های موفق همان‌هایی هستند که با دیگران با احترام برخورد می‌کنند. کارکنان را به چشم یک شریک می‌بینند نه یک ابزار. در تحقیقی که در مورد شرکت هولت پاکارد انجام شد، 18 نفر از 20 نفر اعضای هیئت مدیره اعلام کردند که موفقیت شرکت بستگی به مردمی بودن آن دارد. کار این شرکت جزئی فروشی نیست که با مردم سر و کار داشته باشد. در ضمن شرکت خدماتی هم نیست که در پی شهرت و کسب مقام باشد. بلکه شرکتی است که با پیشرفته ترین تکنولوژی سر و کار دارد. ولی حتی در این شرکت هم نکته مهم درست رفتار کردن با مردم است. حرف زدن در مورد این اعتقاد مانند اعتقادات دیگر از عمل کردن به آن آسان تر است. به راحتی می توان در مورد داشتن رفتار مناسب با مردم چه در خانواده و چه محل کار صحبت کرد، اما همیشه انجامش آسان نیست. همانطور که مشغول خواندن این کتاب هستید، سکانداری را تجسم کنید که مرتبا در حال اصلاح مسیر کشتی است. زندگی هم همینطور است. باید همیشه آگاه باشیم. رفتارمان را کنترل کرده و کارهایمان را ارزیابی کنیم تا از رسیدن به مقصد مطمئن باشیم. حرف با عمل یکی نیست. افراد موفق کسانی هستند که می دانند چگونه از دیگران بپرسند، چطور این کار را انجام دهیم، چطور ایرادش را رفع کنیم، چطور نتایج بزرگ را بسازیم. آنها می دانند که هر چقدر هم که شخصی باسواد و باهوش باشد، مشکل است که بتواند به تنهایی با استعدادهای گروهی برابری کند. اعتقاد شماره 6. کار همان بازی است. آیا کسی را می شناسید که از کارش منزجر باشد ولی موفق شده باشد؟ من که نمی شناسم. یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت ایجاد همبستگی میان کار و علاقه است. پابلو پیکاسو می گوید وقتی کار می کنم در واقع استراحت می کنم. بیکاری و یا دیدن مردم بیکار خستم می کند. شاید نتوانیم همانند پیکاسو نقاشی کنیم، اما می توانیم نهایت سعی خود را برای پیدا کردن کاری بکنیم که به ما قدرت و روحیه بدهد. می توانیم به کارمان جنبه بازی و سرگرمی بدهیم. مارک توین می گوید راز موفقیت آن است که کارتان را تبدیل به تفریح کنید. یعنی همان کاری که افراد موفق انجام می دهند. این روزها در مورد عشق به کار چیزهای زیادی می شنویم. عده‌ای کار برایشان تبدیل به عقده‌ای شده است. آنها از کارشان هیچ لذتی نمی برند. اما کار غیر از آن نمی توانند انجام دهند. محققین در مورد این افراد به واقعیت‌های عجیبی رسیدند. عده‌ای به شدت به کار خود وابسته هستند، زیرا به آن عشق می‌ورزند. کار آنها را جذب می‌کند، با آنها زندگی می‌دهد و آنها را پربارتر می‌سازد. این افراد کار برایشان نوعی تفریح است. آن را راهی برای پرورش شخصیت، آموختن چیزهای تازه و گشودن راه‌های جدید می‌دانند. آیا بعضی از مشاغل بیشتر از شغل‌های دیگر چنین نتایجی به وجود نمی‌آورند؟ حتماً همینطور است. نکته اینجاست که راهتان را به سوی چنین مشاغلی باز کنید. در اینجا نمونه‌ای از چرخه‌های مثبت دیده می‌شود. اگر در کار خلاق باشید، شور بیشتری برای انجام کارها دارید. اگر به کار فقط به عنوان چیزی مشکل و کسالت آور فکر کنید که فقط راهی برای تأمین معاش است، هیچگاه پیشرفت نمی کنید. قبلا در مورد تأثیر یک سیستم هماهنگ اعتقادی و شیوهی که با استفاده از آن اعتقادات مثبت تقویت کننده اعتقادات مثبت دیگر خواهد بود صحبت کردم. این هم همینطور. فکر نمی کنم هیچ شغلی طاقت فرسا باشد. فقط عده امکانات را نمی بینند و مسئولیت پذیر نیستند. همانهایی که به شکست اعتقاد دارند. نمی گویم دیوانه وار عاشق کارتان باشید و دنیایتان را بر محور شغل خیش بنا کنید. می گویم اگر همان شور و شوقی را که هنگام تفریح دارید، اگر هنگام کار هم داشته باشید، موفق می شوید. اعتقاد شماره 7. بدون پشتکار هیچ موفقیتی حاصل نمی شود. افراد موفق به پشتکار ایمان دارند. هیچ موفقیت بزرگی بدون پشتکار به دست نمی آید. به زندگی افراد موفق بنگرید. آنها بهتر، باهوشتر، سریعتر و قویتر از دیگران نبودند، بلکه پشتکار بیشتری داشتند. آنا پاولوفا، بالرین بزرگ روسی می گوید هدفتان را بدون وقفه دنبال کنید. راز موفقیت این است. این همان فرمول نهایی موفقیت است. شناخت هدف، الگو برداری از چیزهای مؤثر، عمل، پیشرفت دقت و حواس و اصلاح آن تا زمانی که به سرمنزل مقصود برسید. پشتکار یکی از عناصر اصلی موفقیت در تمام زمینه هاست. حتی در زمینه هایی که قدرت طبیعی مبنای اصلی را تشکیل می دهد. مثلا در زمینه ورزش. چه چیزی باعث شده که لاری برد یکی از بهترین بسکتبالیست ها شود؟ عده‌ای هنوز هم تعجب می کنند. زیرا او بازیکنی کند است و نمی تواند بپرد. در رشته‌ای که باید همچو آهو دوید، او بسیار کند است. اما اگر بیاندیشید می فهمید که دلیل موفقیتش پشت کارش است. سخت‌تر از بقیه تمرین می کند. طاقت بیشتری دارد. محکمتر بازی می کند. و به بازی عشق می ورزد. او بیشتر از هر کسی از مهارت‌هایش استفاده می کند. پتروز نیز رکورد‌هایی بر جای گذاشته. تام واتسون، گلف‌باز بزرگ در زمانی که عضو دانشگاه استنفورد بود، چندان درخششی نداشت. او فقط عضو یک تیم معمولی بود. اما مربی او هنوز هم با حیرت میگوید هرگز کسی را ندیدم که مانند او تمرین کند. تفاوت ورزشکاران از لحاظ بدنی مهم نیست. آنچه آنها را مجزا میکند پشتکار آنان است. پشتکار یکی از اجزای مهم موفقیت در هر زمینه است. دان رادر قبل از مشهور شدن یکی از سخت کوشترین گویندگان تلویزیون در ایالات هستون بود. از کسی که در مورد میشل جکسون صحبت می‌کردم شنیدم که او هم موفقیت افسانه‌ای داشته است. آیا میشل جکسون استعداد فوق‌العاده‌ای داشت؟ حتماً چنین است. او کارش را در سن 5 سالگی شروع کرد. از همان زمان برنامه اجرا می‌کرد، آواز می‌خواند و آهنگ‌هایش را می‌نوشت. او استعدادی طبیعی داشت و همچنین در محیطی بود که به پرورش استعداد او کمک کرده بود. او سیستم اعتقادیش را پرورش داد تا به اون نیرو بدهد. الگوهای زیادی در اختیارش بود و خانوادهش از او حمایت می کردند. اما علت اصلی موفقیتش این بود که او مصمم شد تا موفقیت را به دست آورد. می خواهم از کلمه به هر قیمت استفاده کنم. افراد موفق به هر قیمتی که شده می خواهند به موفقیت برسند. همین است که آنها را از سایر مردم متمایز می کند. آیا عقاید دیگری هم هستند که برتری را ایجاد می کنند؟ حتما همینطور است. با آنها فکر کنید. بدانید که هر موفقیتی آثاری از خود بر جای می‌گذارد. زندگی افراد موفق را بررسی کنید. ببینید چه چیز بر توانایی‌هایشان افسوده و باعث شده نتایج بزرگی را به وجود آورند. این 7 عقیده نتایج فوق‌العاده‌ای برای دیگران داشته و شما نیز می‌توانید به چنین نتایجی برسید. تقریبا می‌شنوم که شما می‌گویید عمل کردن به این اگرها ساده نیست. اگر اعتقاداتتان سازنده نیستند و بیشتر منفی‌گرا هستید تا مثبت اندیش، بنابراین چه باید بکنیم؟ چگونه باید اعتقادات خود را تغییر دهید؟ تا اینجا یک قدم برداشته اید و آن آگاهی است. می‌دانید که چه می‌خواهید. دومین قدم عمل است. باید یاد بگیرید که چگونه تصورات درونی و اعتقادات خود را کنترل کرده و مغز را اداره کنید. تا اینجا به عواملی که باعث موفقیت و برتری می‌شوند اشاره کردیم. در فصل اول گفتیم اطلاعات کالای شاهان است و افراد موفق در برقراری ارتباط کسانی هستند که می دانند چه می خواهند. دست به عمل زده و رفتارشان را تغییر می دهند. در فصل دوم آموختیم که راه دستیابی به برتری الگو برداری است. اگر افرادی را که به موفقیت‌های بزرگ دست یافتند پیدا کنید، می توانید از آنها الگو بگیرید. از اعتقادات، نظم و هماهنگی ذهنی و فعالیت‌های جسمیشان و در نتیجه در مدتی کوتاه به نتایج مشابه دست می‌یابید. در فصل سوم در مورد حالت‌های روحی صحبت کردیم. دیدیم که حالت‌های روحی چه تأثیر فوق‌العاده‌ای بر رفتارمان دارند. در فصل چهارم در مورد طبیعت اعتقاد و اینکه چگونه اعتقادات موجب برتری می‌شوند حرف زدیم. و در این فصل هم به 7 ابعاد برتری پرداختیم. در فصل بعد روش‌های مؤثری را خواهیم یافت تا بتوانیم از آموخته‌هایمان به شکلی عملی استفاده کنیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
فصل 6. احاطه ذهن. چگونه بر افکار خود تسلط داشته باشیم؟ اشتباهات را پیدا نکنید، راه درمان را بیابید. هنری فورد. در این فصل سعی می‌کنیم راه حل مشکلات را بیابیم. تا کنون در مورد اینکه چه تغییراتی را باید ایجاد کنید تا زندگیتان تغییر کند و یا اینکه چه حالاتی باعث تقویت و چه حالاتی باعث سستی شما می‌شود صحبت کردیم. در این فصل به شما می‌آموزیم چگونه هر وقت که بخواهید حالاتتان را تغییر داده و به خواسته هایتان برسید. معمولاً مشکل مردم به جهت کمبود منابع و استعدادها نیست، بلکه در مورد کنترل آنهاست. در این فصل به شما می‌آموزیم چگونه بر خود مسلط شوید، چگونه از زندگی بهره برداری کنید، چگونه کارهایتان را تغییر دهید و در هر لحظه حالات مطلوب و خوشایندی به وجود آورید. آموزش هایی که برای تغییر حالاتتان می دهم و همچنین تمرین هایی که بر اساس برنامه ریزی عصبی زبانی است با روش هایی که در مدارس و مراکز درمانی آموزش داده می شود تفاوت دارد. متخصصین روان درمانی معتقدند برای تغییر در حالات شخصی باید به خاطرات منفی که در حافظه ذهن شخص است برگردیم و آنها را دوباره به وجود آوریم. آنها میگویند این افراد خاطراتشان را همچون ماده سیالی در ذهن دارند تا اینکه لبریز گشته و به طغیان برسند. و اکنون تنها راه نجات این است که آن خاطرات بازسازی شده و بار دیگر از آن احساس رنج کنید تا ذهن از آن آسوده شود. اما با تجربیاتی که کسب کردم این روش را مؤثرترین راه نمی‌دانم. زیرا وقتی از آنها می‌خواهید تا خاطرات تلخشان را به یاد آورند، در وهله اول شخص را دچار اندوه می‌کنید. بنابراین روحیه‌شان ضعیف شده و امکان موفق شدن و خلق نتایج برجسته کم می‌شود. در واقع ممکن است آنها به الگوهای رفتاری بدی برسند. دسترسی مداوم به آن بخش از اعصاب که محل رنج‌ها و ناراحتی‌هاست، باعث می‌شود که در آینده ایجاد حالت‌های روحی با سهولت بیشتری انجام شود. هرچه خاطره ای را که در خود زنده کنیم، احتمال بیشتری وجود دارد که آن را به یاد آوریم. به همین دلیل در این نوع ژن درمانی ها رسیدن به نتیجه نسبتاً طولانی می شود. با روان درمان های خوبی دوستم، آنها معتقدند که روش هایشان در درمان بیماران بسیار مؤثر است. این حقیقت دارد. اما سوال اینجاست که آیا نمی توان همین نتیجه را با درد و رنج کمتر و در مدت کوتاه‌تری ایجاد کرد؟ اگر از روش‌های بهترین روان درمانان الگو برداری کنیم، یعنی همان کاری که بندلر و گریندر انجام دادند، می‌فهمیم که پاسخ مثبت است. در واقع اگر کمی در مورد طرز کار مغز بدانید، می‌توانید پزشک خودتان باشید. می‌توانید از درمان هم جلوتر رفته و خیلی زود احساسات و رفتارتان را تغییر دهید. معتقدم برای به دست آوردن نتیجه بهتر، باید در تغییر حالات روحی خود روش‌های جدیدی به وجود آورید. اگر باور کنید که پر از مشکلات هستید و روزی طغیان می‌کنید، حتما همینطور خواهد شد. به جای اینکه دردهای زندگی را به ماده سیالی تشبیه کنم که روزی طغیان خواهد کرد، فعالیت‌های عصبی را به جعبه آهنگ تشبیه می‌کنم. در واقع ذهن انسان وقایع روزمره‌اش را ثبت می‌کند. این خاطرات در جعبه آهنگ مغز می‌ماند و دوباره به وسیله محرک خارجی به یاد می‌آید. همانطور که با فشار دگمه‌ای آهنگ دلخواهتان را می‌شنوید، در روی جعبه آهنگ ذهن نیز نام آهنگ‌ها نوشته شده. پس می‌توان با فشار دگمه‌ای به یک آهنگ شاد و با فشار دادن دگمه‌ای دیگر به آهنگی غمگین گوش کرد. به همین شکل می‌توانید خاطرات خوب و بد را در ذهن مجسم کنید. اگر روانپزشک فقط دگمه حالات دردناک را فشار دهد، امکان دارد حالات روحی بد و منفی، یعنی همانهایی که می خواهید از بین ببرید، در شما تقویت شوند. به نظرم باید راه دیگری را انتخاب کنید. شاید بتوان صفحات جعبه را تعویض کرد، طوری که کلن آهنگهای دیگری را پخش کند. یعنی با فشار دگمه‌ای به جای آهنگ غمگین آهنگی شاد پخش شود. یا اینکه در آهنگها دخالت کرد، یعنی در خاطراتمان تغییراتی را به وجود آوریم. نکته دیگر این که این کاملا بی‌معنی است که بگوییم اگر این صفحات مورد استفاده قرار نگیرند، بر روی هم تلمبار نمی‌شوند و طغیان نمی‌کنند. همانطور که می‌توان صفحات جعبه آهنگ را تعویض کرد، به همین راحتی هم می‌توان حالات را تغییر داد. برای تغییر حالات روحی نیازی به یادآوری رنج‌ها نداریم. فقط باید تصورات منفی را به تصورات مثبت تبدیل کرد و این تصورات مثبت ناخودآگاه ما را به نتیجه می‌رسانند. باید چیزهایی را که موجب نشاط می شوند تقویت کرد و برق مدارهای درد و رنج را قطع کنیم. NLP به ساختار توجه می کند، نه به ماهیت تجربیات انسانی. آنچه که اهمیت دارد نحوه ترکیب تجربیات ذهن است. بین روش ایجاد افسردگی و شادی چه تفاوتی وجود دارد؟ تفاوت در تجسم تصاویر ذهنی است. ما تصاویر ذهنی را با حواس پنجگانه می سازیم. پس تمام تجربیات به این پنج حس و در درجه اول به حس بینایی، شنوایی و لامسه مربوط می شود. می توان پیام هایی را که از طریق این پنج حس به مغز فرستاده می شود به عنوان اجزایی فرض کرد که خاطرات نتیجه ترکیب آنها هستند. به یاد داشته باشید هر کس که به نتیجه می رسد در نتیجه یک سری عملهای ذهنی به آن دست می آورد. اگر شما هم همان کارها را بکنید به همان نتیجه می رسید. باید بدانید برای ایجاد یک نتیجه به چه اجزایی نیاز دارید. اجزای تشکیل دهنده تجربیات از همین حواس پنجگانه ساخته می شوند. اما فقط شناختن آنها کافی نیست. بلکه باید بدانید از هر کدام چه مقدار مورد نیاز است. اگر مقدار هر کدام از آنها کم یا زیاد گردد، نتیجه مطابق میل شما نخواهد بود. وقتی افراد می خواهند تغییری در خود به وجود آورند، این تغییر یا در رفتار است یا احساس. در فصل سوم گفتیم برای ایجاد تغییر در روح و رفتار دو راه وجود دارد. یکی حرکات فیزیولوژی که باعث تغییر احساسی و رفتاری می شود و دیگری تغییرات در تصورات درونی. این فصل در مورد تغییر تصورات ذهنی است که موجب تغییر عاطفی و رفتاری می شود و ما را به اهدافمان می رساند. دو عامل در تصورات درونی وجود دارد که می توان آنها را تغییر داد. یکی تغییر در تصورات یا فیلمی که در ذهنمان است. مثلا بدترین فیلم ذهن را می توان به بهترین فیلم تبدیل کرد. و دیگری تغییر در تصورات درونی. در ذهنمان کلیدهایی وجود دارد که منجر به واکنش مغز می شود. مثلا تصاویری که در ذهن نقش می بندند بسیار تحریک کننده است. بعضی ها به صدا حساسیت دارند و وقتی چیزی به خود می گویند لحن آنها انگیزه بیشتری را درونشان ایجاد می کند. اگر از تأثیر تصورات درونی آگاه باشیم، می توان در ذهن تغییراتی را به وجود آورده و تصاویر را طوری تجسم کنیم که به ما نیرو بدهند. اگر بخواهیم از کسی به نتیجه خوبی رسیده الگو برداری کنیم، فقط دانستن تصویر ذهنی او و بازگو کردن آن برای خود کافی نیست. بلکه باید به آنچه که واقعا در ذهنش می گذرد دست یابیم. در اینجا به ویژگی های فرعی می پردازیم. ویژگی های فرعی کوچکترین عنصر ساختمان تجربیات انسان است. با تجربه حس بینایی باید مشخصات دقیقی از تصویر مورد نظر را داشت. مثلا آیا آن تصویر روشن است یا تاریک، رنگی است یا سیاه و سفید، متحرک است یا ساکن، همینطور صدا دارد یا صامت است، دور است یا نزدیک، شدید است یا ضعیف. در مورد حس لامسه هم همینطور است. سفت یا نرم، زبر یا لطیف، خشک یا منعطف. صورتی از ویژگی‌های فرعی را ببینید. صورت ویژگی‌های فرعی: 1. ساکن یا متحرک. 2. کادردار یا بدون کادر. 3. رنگی یا سیاه و سفید. 4. میزان نور. 5. اندازه تصویر، طبیعی، کوچک یا بزرگ. 6. اندازه موضوع یا موضوعات اصلی. 7. موضوع شخص یا تصویر. 8. فاصله تصویر از شخص. 9. فاصله موضوع اصلی. 10. سه‌بعدی بودن. 11. شدت رنگ یا سیاه و سفید بودن. 12. تضاد رنگ ها.
13 حرکت، خیلی سریع یا خیلی آهسته. 14 یا خود شخص هم در تصویر است یا خیر. 15 ریتم حرکت. 16 وضوح تصویر. 17 تعداد تصاویر. 18 مکان. 19 غیره. صدا: 1 شدت صدا، 2 ارتفاع، 3 ضرب آهنگ، 4 تغییر صدا، تاکید روی کلمات خاص، 5 ضرب، 6 مکس، 7 لحن صدا، 8 انعکاس، 9 خشن یا لطافت صدا، 10 حرکت و جابجایی صدا، 11 محل صدا، 12 غیره. ویژگی های حسی: 1 درجه حرارت، 2 کیفیت، 3 لرزش، 4 فشار، 5 حرکت، 6 مدت، 7 یک نواختی و تناوب، 8 شدت، 9 وزن، 10 غلظت، 11 مکان، 12 غیره. احساس درد: 1 سوزش، 2 گرما یا سرما، 3 انقباض عضلانی، 4 تیز بودن درد یا مبهم بودن درد، 5 فشار، 6 مدت، 7 تغییر حالت تپش، 8 مکان، 9 غیره. ویژگی دیگر پیوستگی تصویر است. تصویر پیوسته را شخص درک می کند، یعنی خود با آن نگاه می کند. با گوش صداها را می شنود و با دست چیزها را لمس می کند. تصویر مجزا تصویری است که گویی از بیرون با آن نگاه می شود. اگر تصویر مجزا را تجسم کنید، انگار دارید فیلمی در مورد خود می بینید. یکی از وقایع خوبی را که برایتان اتفاق افتاده را در ذهن تجسم کنید. آنچه را که با چشم خود دیده اید رؤیت کنید. اتفاقات، تصاویر، رنگ‌ها، روشنایی‌ها و غیره به آنچه شنیده اید گوش کنید. صدا، آهنگ‌ها و آنچه را که حس کرده اید دوباره حس کنید. هیجانات، گرمی و سردی و غیره. چنین تجربه مشابهی را بار دیگر تجربه کنید. حال حس کنید از جسمتان جدا شده و در حال دور شدن از آن شرایط هستید. اما در جایی هستید که هنوز می توانید خود را بر فراز آن محل ببینید. گویی خود را در فیلمی مشاهده می کنید. چه حسی دارید؟ در کدام یک از قدرت بیشتری برخوردار بودید؟ اولی یا دومی؟ تفاوت بین این دو حس به دلیل تفاوت میان یک تجربه پیوسته و ناپیوسته است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.